اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. در این برنامه پس از تقدیم خبرها در پهلوی گزارش های دیگه گزارش مستقیم داریم از طوفان بحری موسوم به ایرما که در ایالت فلوریدای امریکا به زمین نشسته. آخرین گزارش را به صورت مستقیم میشنویم، اما نخست توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه میرسانه.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت آن کشور برای میانجیگری میان افغانستان و پاکستان آماده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه امروز یک شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند. آقای آزاد افزود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این دیدار گفته است که آن کشور می تواند پاکستان را وادار کند که دست از حمایت گروه های دهشت افغان بردارد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید این کشور همواره حاضر است با میانجیگری کشور سوم با پاکستان روابط حسنه داشته و انتظار دارند که ترکیه داشته باشد و انتظار دارند که ترکیه بتواند پاکستان را جهت ایستادن در کنار افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی قانع بسازد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و هند در نشست شورای مشترک استراتژیک بر ریاست وزیران خارجه دو کشور در دهلی جدید روی همکاری‌های دو جانبه گفتگو می‌کنند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به دهلی جدید رفته و قرار است با خانم سوشما سواراج همتای هندی‌اش در نشست شورای مشترک استراتژیک افغانستان و هند شرکت کنند. آقای مستغنی در رابطه به نشست دهلی جدید افزود هدف آن به بحث و بررسی گرفتن همکاری های دو جانبه و پروژه هایی که در قالب همکاری های دو جانبه دو کشور تطبیق می شود و همچنان آینده همکاری های دو جانبه افغانستان و هند، همچنان گسترش هرچه بیشتر روابط دوستانه میان دو کشور است. وزارت خارجه افغانستان گفت که قرار است نشست شورای مشترک استراتژیک افغانستان و هند امروز آغاز شود، اما رسانه های هندی گفته است که نشست روز دوشنبه برگزار می گردد. اردوی میانمار به ماین‌گذاری در مسیر راه مسلمانان متواری روهینگیا از خشونت در ایالت رخین متهم شده است. سازمان عفو بین‌المللی امروز از زخمی شدن دو نفر گزارش داده است. گزارش‌ها از وضعیت پناهجویان خشونت‌های اخیر در ایالت رخین خبر می‌دهد که طبق معمول با گلوله‌باری بر آنها توسط سربازان و آتش زدن روستاها توصیف شده است. اما کم از کم چندین موردی وجود دارد که به ماین‌گذاری و سایر مواد انفجاری اشاره دارد که باعث زخمی شدن افراد در سرحد با بنگلادش شده است. 300,000 روهینگایی در دو هفته گذشته به بنگلادش فرار کردند. ایران میگوید که آن کشور به یک کشتی نیروهای بحری ایالات متحده حین نجات یک قایق در خلیج عمان هشدار داده است، در حالی که مقام‌های آمریکایی میگویند که هیچ تماس مستقیمی برقرار نشده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
نیروی بحری ایالات متحده امروز گفت که این رویداد چهارشنبه رخ داده و شامل یک کشتی کوچک بود که 75 مایل از یک قایق گزمه ساحلی ایالات متحده فاصله داشت. نیروی بحری ایالات متحده می گوید که یک قایق دیگر بسیار نزدیکتر پیشنهاد کمک کرد که آن قایق با نیروی بحری ایران تماس مخابراتی برقرار کرد. ایران این رویداد را به گونه متفاوت نشر کرده است. پرس تیوی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان دولتی ایران امروز گزارش داد که نیروی بحری ایران با کشتی جنگی آمریکایی در حال هشدار داد که حین نجات یک قایق عنعنوی بود.
مقام های عراقی می گویند که آنها بیشتر از 1300 زن و کودک خارجی را که اعضای خانواده های جنگجویان گروه دولت اسلامی اند در یک کمپ بیجا شدگان در شمال عراق نگهداری می کند. این مقام ها امروز گفتند که 1333 نفر از 14 کشور در ختم ماه اگست بعد از آن به نیروهای کردی تسلیم شدند که نیروهای عراقی آن گروه تندرو را از شهرک تل عفر نزدیک شهر موسل بیرون راندند. این مقام های عراقی میگویند که این زنان و کودکان به جنایت متهم نخواهند شد و احتمالاً به وطنشان برگشت داده شوند. اکثر این افراد از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه می باشند.
وزارت خارجه ترکیه لحن افراطی
نشر شده توسط ترکیه را در خلال تنش‌های پیهم بین دو کشور به تمسخر گرفتند. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
وزارت خارجه ترکیه لحن افراطی و نژادپرستانه آلمان قبل از انتخابات 24 سپتامبر در آن کشور اروپایی را تذکر داده، در مورد آن هشدار داده است. رئیس دفتر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار ترکیه را امروز از طریق توییتر فکاهی بدی توصیف کرد و علاوه کرد که مقایسه آلمان با نازی‌ها به احترامی به حیثیت ماست. آلمان و ترکیه به خاطر توقیف 10 آلمانی توسط ترکیه به دلیل آنچه برلین آن را دلایل سیاسی پنداشته است در زیدیت می باشند. سایت تنش‌ها شامل اجازه ندادن مقام‌های محلی آلمانی به گرد همایی سیاستمداران ترکی در آلمان می باشد. در واکنش به آن، رئیس جمهور ترکیه آلمان را به ارتکاب اعمال نازی‌ها متهم کرد.
آژانس خبری رسمی مصر میگوید که نیروی پلیس هنگام یورش بر دو آپارتمان مزدحم در محله‌ای در قاهره 9 تنرو مظنون را کشت. خبرگزاری شرق میانه میگوید که 5 منصوب پلیس در تبادله آتش اسلحه با این تنروان در محله ارد الیوا زخمی شدند. به قول این خبرگزاری، پلیس در آن دو آپارتمان سلاح، مهمات، مواد ساخت بم و آله‌های انفجاری را پیدا کرد. این گزارش که از یک مقام وزارت داخله بدون ذکر نام نقل قول کرده، مشخص نکرده است که آن مظنونین مربوط به کدام گروه بودند. هدف یورش‌های قبلی در قاهره عمدتاً اعضای جناح جدا شده گروه غیرقانونی اخوان المسلمین بوده است. پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه روسیه در عربستان سعودی قبل از دیدار احتمالی پادشاه عربستان از روسیه در ماه آینده با هم ملاقات کرده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که شاه سلمان و سرگی لاوروف و امروز جنگ در سوریه با بحران دیپلماتیک کشورهای عربی با قطر و بحران دیپلماتیک کشورهای عربی را با قطر بحث کردند. عربستان سعودی از شورشیان سنی حمایت می‌کند که با حکومت سوریه می‌جنگند. ایران و روسیه از حکومت سوریه حمایت می‌کند. لاوروف قرار است بعد از ملاقات با رهبران کویت، امارات متحده عربی و قطر از اردن دیدار کند. باران شدید در ایتالیا باعث جاری شدن سیل شده و کم از کم 5 نفر را امروز در شهرک لکورن بندر توسکان از بین برد که شامل 4 عضو یک خانواده گیرمانده در زیرزمینی خانه‌ایشان می باشد. انسا خبرگزاری ایتالیا گزارش داد که جسد یک پسر 4 ساله، والدین و پدر کلانشان در زیرزمین سیلاب زده‌شان پیدا شده است. و خبر آخر این که حرکت طوفان ارما که به سمت آب‌های گرم باریکه ایالت فلوریدا تقویت یافته است، باد و باران آن به طرف منطقه فلوریدا کیز می‌رسد. بادهای به سرعت تقریبا 210 کیلومتر در ساعت و شدید شدن طوفان انتظار می‌رود و ایرانی را به بخش‌هایی از آن ایالت وارد کند که تا یک قرن گذشته شاهد طوفان عمده‌ای نبوده است. طوفان ارما انتظار می‌رود در ساعت صبح یک شنبه که نخست قبل از حرکت به سمت ساحل غربی آن ایالت از منطقه فلوریدا کیز می‌گذرد، باعث لغزش زمین شود. والی فلوریدا شام شنبه گفت که آن ولایت در حالت اضطراری است و ساکنان آن ولایت خواست تا خانه‌هایشان را ترک کنند و به اماکن مسئول بروند. شنونده عزیز، با این خبر از طوفان ارما در ایالت فلوریدا به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستای عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، طوفان بری موسوم به ایرما و در ایالت فلوریدای ایالات متحده به زمین نشسته و بادهای به سرعت تقریبا 210 کیلومتر و ایرانی هایی را انتظار میبره که در بخش هایی از ایالت وارد کنه و همچنان باران هایی هم انتظار میره که قسمت های زیاده از ایالت فلوریدا را بپوشانه. در این رابطه از خانم فوزیه ایسان، جورنالیست آزاد و همکار پیشین ما که فعلا در ایالت فلوریدا هستند، خواهش کردیم که مستقیما با ما از طریق خط تلفن باشن و آخرین چشم دیدا و گزارش های خود بیان بکنن. خانم ایسان، سلام به شما، خوش آمدین. در حال حاضر شما در کجا هستین و چشم دیدتان از اوضاع چگونه است؟
تشکر میکنم. با سلام به شنونده های صدای امریکا، ما همین اکنون در شهرستان جکسونویل که در شمال شرق فلوریدا موقع داره است و اینجا هم حالت اضطرار کامل در شهرستان اعلان شده. مردم تقریبا اکثریت مردم شهرستان جکسونویل خارج شدن از این شهر و یک تعدادی هم که باقی مانده به شلترها و کمپ‌های اضطراری که دولت ایالتی برپا کرده در مناطق مختلف شهر در اونجا پناه بردن و مردم در حالت نگرانی مردمی که البته در اینجا باقی مانده در حالت نگرانی شدید به سر می‌برند از تندبادهای هم اکنون در جریان است در شهرستان جکسونویل و باران گاهی شدید گاهی هم آهسته جریان داره و مردم با تعدادی از مردمی که من صحبت کردم در شهر جکسونویل میگن حتی به بدترین حالت هم دارن خود را آماده میکنن کسایی که البته باقی موندن در این شهر کسایی که در شلتر هستن
بله. در کمپ اینا هستن در مورد مواد آب و مواد خوراکه آیا در مغازه این مثلا تهدید از چند روز پیش به این طرف اعلام شده بود همه مواد و اینا خود به اصطلاح جمع‌آوری کردن و یا در شلترهایی که به این مناسبت برپا شده مواد خوراکه و مواد ضروریات اولیه موجود است؟
دقیقاً در شلترها و کمپ‌ها از 3 روز به این طرف گروه‌های داوطلبانه مردم ثبت نام کردن لیست‌های بسیار طولانی مردم به صورت داوطلبانه میرن و تا به مردمی که البته در کمپ‌ها در شلترها هستن مواد خوراکی را برسانن مواد ضرورت سوخت گرم کننده و همه چیزی که مردم ضرورت داره و بس‌های شهری بس‌های مکتب همه در اختیار مردم به مردمی که البته به دیگر وسایل نقلیه دسترسی ندارن یا مشکلاتی به هر دلیلی دارن قرار گرفته و تا اکنون هم مقامات محلی اعلان میکنن که کسایی که ضرورت داره تلفن‌های در نبرای تلفن با اختیار مردم گذاشته شده و هر دفعه مردم زنگ میزنن کسایی که ضرورت دارن اونا همین اکنون هم به شلترها انتقال میابن و مواد خوراک وسایل اولیه ضرورت گروه های داوطلب
یکی از مشکلات دیگه گفتن که شاید لغزش زمین باران ها با وقتی که وارد ایالت فلوریدا شده در سواحل غربیش به وجود بیاره همین اکنون به اساس گزارش ها گفته میشه که 1.3 میلیون نفر بدون داشتن برق در فلوریدا کیز به سر میبرن در نواحی که شما زندگی میکنین در حال حاضر قرار دارین کمبود برق یا قطع جریان برق و محسوس است؟
بله ما در جایی که ما فعلا قرار دارم در ساحه شدید خطر قرار نداره البته تا بال ما با قطع برق هنوز مواجه نشدیم اما تمام آمادگی ها را البته گرفتیم چون بر ما به مردم منطقه‌ای که ما قرار دارم هشدارها داده شده و همه وسایلی را که میتونیم با او منازل خود برای چند روز البته گرم نگاه کنیم مردم میتونن ببخشین روشن نگاه کنیم برای چند روز متواتر البته تمام مردم از این وسایل روشن کننده را با خود دارن مواد خوراکه آب برای چند روز البته بعد درخواست مکرر مقامات محلی مواد خوراکه برای چند روز مواد وسایل روشن کننده گاز آب
بفرمایید خانم احسان برای چند روز قرار است که چی فکر میکنید پیش بینی ها این طوفان و تهدیدهای بعدیش برای چند روز ادامه پیدا خواهد کرد
طوفان حالت اضطرار البته تا روز تا ختم روز دوشنبه اعلان شده مکاتب کالج ها
یعنی فردا دوشنبه منظورتان است
همین روز دوشنبه امروز یک شنبه است فردا هم بله. حالت اضطرار است یعنی همه باید در خانه ها باشن خود در معرض باد و آب و طوفان قرار نتن اینا یک حالت بسیار کامل اضطرار است اما بعد از روز دوشنبه بعد ایران خواهد شد که مکاتب چه وقت باز میشه حالت اضطرار آیا هنوز هم ادامه خواهد داشت اما مردم برای بدترین وضعیت از صدمات احتمالی این طوفان ها خود آماده کردن مردم از چی لغزش زمین چی صدمات برای ملکیت های مردم و این کسایی که ما هم داشتن در صحبت هستیم
بله.
و بدترین صدمات ناشی از این طوفان مردم انتظار دارن و خود را آماده میبینن.
به نهایت تشکر خانم احسان. گزارش مستقیم بود از طوفان بحری موسوم به ایرما که در ایالت فلوریدا ایالات متحده به زمین نشست.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جهت میانجیگری میان افغانستان و پاکستان ابراز آمادگی کرده. در میان رئیس جمهوری افغانستان گفته که کشور هموار حاضر است که با میانجیگری کشور سیوم با پاکستان روابط حسن داشته باشد. گزارش را در این مورد از سمسامه سیرت میشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است حکومت آن کشور جهت میانجیگری میان افغانستان و پاکستان آماده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه امروز یک شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند. آقای آزاد افزود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این دیدار گفته است که آن کشور میتواند پاکستان را وادار کند که دست از حمایت گروه‌های دهشت افغان بردارد.
رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد کرد که اونا میتونه با پاکستان صحبت کند تا پاکستان وادار این کند که دست از حمایت دهشت افغانی بگیره و با مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و جهانیان استفاده شود.
به گفته آقای آزاد رئیس جمهور غنی از این پیشنهاد رئیس جمهور اردوغان ابراز تشکری کرد، اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت افغانستان همواره حاضر است که با میانجیگری کشور سوم با پاکستان روابط خوب داشته باشد. آقای آزاد گفت انتظار دارند که ترکیه بتواند پاکستان را جهت مبارزه با گروه‌های تروریستی و پشتیبانی از موقف افغانستان و جامعه جهانی در این زمینه قانعی بسازد.
ما توقع داریم که ترکیه بتواند پاکستان را برای این آماده سازد که با افغانستان صلح کند. طوری که رئیس جمهور بار گفته است ما برای هر گونه همکاری با پاکستان حاضریم. ما می خواهیم که با پاکستان صلح کنیم و این صلح زمانی صورت می گیرد که آن کشور در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان بیستد و گروه های تروریستی را که در پاکستان پناهگاه دارند و تروریستانی که آموزش می بینند و مراکز آموزشی دارند آنها از بین برده شوند.
رئیس جمهور ترکیه همچنان از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی استقبال کرده و اظهار خوشبینی کرده است که این استراتژی میتواند افغانستان و منطقه را در مبارزه با تروریسم و موضوع صلح کمک کند. در همین حال نظیر احمدزی معاون ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فرصت ایجاد شده مبنی بر پشتیبانی منطقوی و بین‌المللی از موضع افغانستان در مبارزه با تروریسم تلایی است، اما رئیس جمهور نباید در این زمینه به تنهایی تصمیم بگیرد. آقای احمدزی در مورد پیشنهاد ترکیه جهت میانجیگری میان افغانستان و پاکستان گفت
در این مورد ما خواهان از رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالخصوص از حکومت یمی هستم که باید یا هر مشوره‌ای که باشه یا هر فیصله‌ای که باشه با مشوره همراه دو مجلسین پیش ببره. به تنهایی حکومت هیچ چیز کردن نمیتونه که ملت همراهشان نباشه. ما خواهان صلح هستم، ما خواهان گفتگوها هستم.
به باور برخی از تحلیلگران هرچند روابط ترکیه و افغانستان نیز نزدیک است، اما روابط ترکیه با پاکستان نزدیکتر است و میتواند از نفوذ خود بالای آن کشور استفاده کند. اما احتمال دیگر نیست به باور تحلیلگران این است که شاید ترکیه نخواهد بالای متحد خیش فشار قابل ملاحظه ای را وارد کند. این در حالی است که پیش از این چین ابراز آمادگی کرده بود که میخواهد میان افغانستان و پاکستان میانجیگری کند.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نانسی دوپری افغانستان شناس نامدار آمریکایی در کابل درگذشت. خانم دوپری که یک عمر در افغانستان سرگرم تاریخ نگاری، کاوشگری و کارهای فرهنگی بود، پیکر و اکنون در یک شفاخانه شهر کابل قرار دارد. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از مرگ خانم ابراز تأسف کردند. جلال میزاد در مورد گزارش میده.
بیش از نیم عمرش را به دور از دغدغه‌های سیاسی و در اوج نارامی ها در افغانستان سپری کرد. با نام و چهره او بسیاری از نویسندگان و اهل قلم آشنا هستند. نانسی دوبری، تاریخ نگار و افغانستان شناس، بامداد امروز در کابل درگذشت.
با تاسف خانم نانسی هج دوبری، بنیانگذار مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل، امروز ساعت 3:20 صبح در اثر مریضی قلب، شش و مشکل گرده از دنیا رحلت کردند.
بیش از 50 سال سرگرم تاریخ نگاری و پژوهش در افغانستان بود. گذشته از صدها مقاله، 5 کتاب درباره گردشگری و محلات تاریخی افغانستان از خود به جا گذاشته است.
بسیار مهربان بود با همکارا و با مراجعین و بسیار علاقه داشت که درسی، کتاب و کتابداری و کتابخانه با افغانا کمک کنه و در ترویج فرهنگ کتابخانی.
اما بزرگترین یادگار او این مرکز است، مرکزی که یگانه پایگاه پژوهش و مطالعه برای مسئولین در دانشگاه کابل دانسته می شود. اینجا دفتر خانم نانسی است، یک دفتر بسیار ساده و کوچک. شاید اگر جای خانم نانسی کسی دیگر می بود، این دفتر اکنون بزرگتر و مجلل‌تر می بود. اکنون همکارانش به رسم احترام و پاسداری از تلاشهایش به کرسی او گل گذاشتند. این مرکز را خانم نانسی در سال 1989 بنیان گذاشت و اکنون اینجا بیش از 150,000 سند درباره افغانستان در دسترس همگان قرار دارد.
کتابخانه که است برای ما بسیار سهولت ها را ایجاد میکنه. ما میتونیم بیایم معلومات بگیریم، کتاب بخونیم.
خانم نانسی دوبری در سال 1964 به افغانستان آمد و امروز به عمر 90 سالگی چشم از جهان بست. هنوز مشخص نیست که پیکر او در افغانستان به خاک سپرده خواهد شد یا در امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مقام ها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل میگن که مشکلات در صادرات میوه های تازه افغانستان از طریق دهلیز هوایی کابل دهلی رفع شده و تا سه ماه گذشته نزدیک به 400 تن میوه تازه از طریق دهلیز هوایی از کابل به دهلی نو و از قندهار به شهر امرتسر هند انتقال داده شده. ای در حالی است که تحلیلگران مسائل اقتصادی کوریدور هوایی را یک پروژه نه چندان موفق میپندارند. در این مورد عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهم.
مقامات در اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که مشکلات ابتدایی که در پروژه انتقال میوه های تازه افغانستان به کشور هند از طریق دهلیز هوایی وجود داشت رفع شده است و اکنون هفته یک بار میوه های تازه افغانستان به هندوستان انتقال داده می شود. سیام پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که در طی 3 ماه گذشته نزدیک به 400 تن میوه های تازه افغانستان است از طریق دهلیز هوایی که جدیدا ایجاد شده است به کشور هند صادر در ابتدا ما با شرکت هوانوردی آریانا مشکلات داشتیم و آریانا نمیتوانست در وقت و زمان معین کالاهای صادراتی یا بسته های میوه تازه را به محل مقصود برساند. وقت نا وقت مشکلات به وجود می آمد تا اینکه بعدا ما قرارداد و تفاهمنامه را با شرکت خصوصی کامیر امضا کردیم و اکنون مطابق تفاهمنامه هفته یک بار به هندوستان صادرات داریم. از جانب دیگر تجار میوه های تازه افغانستان می گویند که هنوز هم در بخش بسته‌بندی معیاری و کارتن های معیاری مشکلات وجود دارد. اختر محمد رئیس اتحادیه صادرات میوه های تازه در مورد مشکلاتی که هنوز هم حل نشده اند صحبت نموده گفت.
هندوستان به خاطر بسته‌بندی درست و کارتن درست و صحبت های درست که درست نبوده، یک اندازه میوه ما داخل تیاره خراب شده بود و کارتن ها شکسته بود. به این اساس یکمی واپس کردن و انتقاد کردن که شما چیزتان پیکنجتان و بسته‌بندیتان درست نیست، این درست بسازه.
درست 3 ماه قبل از امروز برای بار نخست صادرات میوه‌های تازه افغانستان از طریق دهلیز هوایی یا کوریدور هوایی آغاز شد و مطابق توافقنامه میوه‌های تازه و نباتات طبی افغانستان از شهر کابل به دهلی جدید و شهر قندهار به شهر امرتسر هند با نرخ ارزان و قیمت ترانسپورت زمینی انتقال گردید و در نخستین روز آغاز انتقال میوه‌های تازه افغانستان از طریق دهلیز هوایی شخص رئیس جمهور به میدان هوایی کابل رفت و در مراسم انتقال میوه‌های تازه شرکت کرد. کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد مفیدیت این برنامه انتقال میوه‌های تازه و نباتات طبی به مارکت بزرگ کشور پهناور هند دیدگاهی متفاوت دارند. اقتصاددانان حامی رئیس جمهور غنی میگویند که این یک تفاهم نامه مهم است که در بلند بردن میزان صادرات افغانستان نقش اساسی دارد. لیکن در کنار این کارشناسان اقتصادی حکومتی، کارشناسان مسائل اقتصادی دیگری هم وجود دارند که برنامه کوریدور هوایی یا دهلیز هوایی کابل دهلی نو و قندهار امرتسر را یک پروژه سیاسی و توأم با تبلیغات میانتهی میپندارند که از راهگذر اقتصادی که به میزان نفع و ضرر سنجش میگردد ناکام میباشد. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقه تجارت و صنایع افغانستان برنامه انتقال میوه های تازه و نباتات طبی از طریق دهلیز هوایی به کشور هند را یک برنامه نمایشی و ناکام میداند.
تبلیغات بسیار زیاد است ولی در عمل نیست. ما میکنیم در کریدور هوایی ناکام ماندن، نتونستن. اینا گفتن که ما هزارات تن صادر میکنیم ولی تقریبا 141 تن تا بال صادر شده و یک تیاری دیگه 75 تن از طریق کامیار رفته و به حجمی مثلا چند صد هزار تن میوه که ما داریم صادرات 100 تن و 1.5 تن و 200 تن درد را دوانه میکنه. این فقط یک جنبه تبلیغاتی داره.
با باور آقای حافظی اگر خسارات و زیانهایی را که در اثر رابندان یا انسداد جاده ها به خاطر حضور رئیس جمهور در مراسم افتتاح برنامه دهلیز هوایی برای انتقال صادرات میوه های تازه افغانستان به هند را با منفیت و سود صادرات میوه های تازه از طریق هوایی سنجش شود، به مراتب زیان آن بیشتر می باشد. باید به کارهای اساسی توجه کرد تا کار نمایشی. تولید ناخالص باید بلند برده شود، بدیل واردات تولید شود. افغانستان در حال حاضر با کسر بیلانس تجارت 96% مواجه است و سالانه به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی واردات دارد. گفته می شود که فعلا عاید سرانه سالانه هم 90 دلار آمریکایی کم شده است.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه، سازمان عفو بین‌المللی قوای نظامی میانمار به ماین‌گذاری در مسیر حرکت فراریان مسلمان روهینگیا که از خشونت‌ها در ولایت غربی راخین فرار میکنن متهم کرده. گزارش ریوتر از عبدالواجد عادل مشتمیم.
عفو بین‌المللی بر اساس مصاحبه با شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان آن سازمان گفته است که در مرز شمالی ایالت راخین که گذرگاه روهنگیایان فراری است از ماین‌ها هدفمندانه استفاده شده است. تیرانو حسن یک مقام سازمان عفو بین‌المللی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت همه نشانه ها بیانگر این است که قوای امنیتی میانمار آگاهانه مسیر حرکت مهاجران روهنگیایی را هدف قرار دادند و علاوه کرد این روش ظالمانه و بی‌مروت افزودن مشقت بر مردم است که از آزار و اذیت سیستماتیک فرار می کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر گزارش داده است که چندین روهنگیایی فراری که می‌خواستند از راخین به بنگلادش فرار کنند در مسیر راه در اثر انفجار ماین‌های ضد پرسنل زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که در تازه‌ترین مورد انفجار ماین یک زن سالمند روهنگیایی یک پایش را از دست داده و پای دیگرش به شدت زخمی شده است. سازمان عفو بین‌المللی گزارش داده است که نظامیان میانمار مانند قوای نظامی کره شمالی و سوریه در سالهای اخیر آشکارا ماین‌های ضد پرسنل را فرش کردند، حالان که بر اساس میثاق‌های بین‌المللی تعبیه ماین از سال 1997 به این سو منع قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری گفتند که روهنگیایان مسلمان با تبعیض و آزار و اذیت در میانمار روبرو بوده و با وصف چند قرن اقامت در ایالت راخین آن کشور هنوز هم با آنان شهروندی داده نمی شود.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج 1296 موج متوسط و موج FM 105 FM همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.